أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. خداوندی که قدرتش برتر از همه قدرت هاست و از نیازها و مشکلات بندگانش به خوبی آگاه است و نسبت به آنها نهایت لطف و مرحمت را دارد، چگونه ممکن است او بندگان با ایمانش را در برابر طوفان حوادث و موج عداوت دشمنان تنها بگذارد؟ هنگامی که او پشتیبان بندهش باشد، اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی چون نخواهد خدای. و هنگامی که بخواهد کسی را یاری کند، هزار دشمن مر می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. چه رسد به بت‌ها که موجوداتی بی ارزش و بی خاصیتند؟ این آیه نویدی است برای همه پویندگان راه حق و مؤمنان راستین، مخصوصاً در محیط‌هایی که در اقلیت قرار دارند و از هر سو تهدید می‌شوند. خداوند متعال در دنباله این آیه و آیه بعد به مسئله هدایت و ضلالت و تقسیم مردم به دو گروه گمراه و هدایت یافته و اینکه همه اینها از ناحیه خداست اشاره می کند تا روشن شود تمامی بندگان نیازمند درگاه اوگند و بی خواست او چیزی در عالم رخ نمی دهد. می فرماید و هر کس را خداوند گمراه کند، هیچ هدایت کننده ای ندارد و من یضلل الله فما له من هاد. و در آیه 37 ادامه می دهد و هر کس را خدا هدایت کند، هیچ گمراه کننده ای نخواهد داشت و من یهد الله فما له من مضل. بدیهی است نه آن ضلالت بی دلیل است و نه این هدایت بی حساب، بلکه هر یک تداومی است بر خواست خود انسان و تلاش او. و چه بی خبرند کسانی که رابطه این گونه آیات را از آیات دیگر قرآن بریده و آن را گواه بر مکتب جبر گرفتند، گویی نمی دانند که آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می کنند. ذیل همین آیه شاهد گویایی بر این معناست. می فرماید آیا خداوند توانا و کیفر دهنده نیست؟ الیس الله به عزیز ز انتقام. می دانیم انتقام از ناحیه خداوند به معنای مجازات در برابر اعمال خلافی است که انجام شده است. این نشان می دهد که اذلال او جنبه مجازات دارد و بازتاب اعمال خود انسان هاست و طبعا هدایت او نیز جنبه پاداش و بازتاب اعمال خالص و پاک و مجاهدی در طریق الله دارد. هدایت در لغت به معنای دلالت و راهنمایی توأم با لطف و دقت است و آن را به دو شعبه تقسیم کردند، یکی ارائه طریق و دیگری ایصال به مطلوب و به تعبیر دیگر هدایت تشریعی و هدایت تکوینی. توضیح این که گاه انسان راه را به کسی که طالب آن است با دقت تمام و لطف و عنایت نشان می دهد، اما پیمودن راه و رسیدن به مقصود بر عهده خود اوست. ولی گاه دست طالب راه را می گیرد و علاوه بر ارائه طریق او را به مقصد می رساند. البته نقطه مقابل آن اذلال است. نگاهی اجمالی به آیات قرآن به خوبی روشن می کند که قرآن هدایت و ضلالت را فعل خدا می شمرد و هر دو را به او نسبت می دهد. مطالعه سطحی این آیات و درک نادرست معنای عمیق آنها سبب شده است که گروهی در تفسیر آنها به ضلالت بیفتند و به مکتب جبر رو آورند. اما دقیق ترین تفسیری که با همه آیات هدایت و ضلالت سازگار است و همه آنها را به خوبی تفسیر می کند این است که بگوییم هدایت تشریعی به معنای ارائه طریق جنبه عمومی و همگانی دارد و هیچ قید و شرطی در آن نیست، چنان که در آیه سوم سوره ده آمده: ما راه را به انسان نشان دادیم، خواه شکرگزاری کند یا کفران. پیامبران همگی عموم مردم را به راه راست دعوت می نمودند. بدیهی است دعوت پیامبران مظهر دعوت خداست، زیرا آنان هرچه دارند از خدا دارند. و درباره جمعی از منحرفان و مشرکان در آیه 23 سوره نجم آمده است: هدایت الهی از سوی پروردگار به سراغ آنها آمد. اما هدایت تکوینی به معنای ایصال به مطلوب و گرفتن دست بندگان و گذراندن آنها از تمام پیچ و خمهای راه و حفظ و حمایت از آنها تا رساندن به ساحل نجات که موضوع بحث بسیاری دیگر از آیات قرآن است، هرگز بی قید و شرط نیست. این هدایت مخصوص گروهی است که اوصاف آنها در قرآن بیان شده و اذلال که نقطه مقابل آن است نیز مخصوص گروهی است که اوصاف آنان نیز بیان شده است. قرآن مجید در یک جا سرچشمه زلالت را فسق و خروج از اطاعت و فرمان الهی شمرده است، چنان که در آیه 26 بقره خواندیم و نیز در آیه 258 بقره تکیه روی مسئله ظلم شده و آن را زمین ساز زلالت معرفی کرده است. و در جای دیگر کفر به منزله زمین ساز گمراهی ذکر شده. باز در آیه 28 سوره غافر اسراف و دروغگویی را عامل گمراهی شمرده است. نتیجه این که قرآن زلالت الهی را مخصوص کسانی می شمرد که دارای این اوصافند، یعنی کفر، ظلم، فسق، دروغ، اسراف و کفران. آیا کسانی که چنین اوصافی دارند شایسته زلالت و گمراهی نیستند؟ این در زمینه مسئله زلالت. اما در مورد هدایت نیز اوصافی در قرآن بیان شده که نشان می دهد آن هم بدون علت و برخلاف حکمت الهی نیست. در یک جا پیروی فرمان خدا و جلب خوشنودی او زمین ساز هدایت الهی شمرده شده است. در جای دیگر توبه و انابه عامل استحقاق هدایت به شمار آمده است. و در آیه دیگر جهاد، آن هم جهاد مخلصانه و در راه خدا، شرط اصلی هدایت ذکر شده است. و بالاخره در آیه دیگر پیمودن مقداری از راه هدایت به منزله شرطی برای این راه به لطف خداوند ذکر شده است. نتیجه این که تا از سوی بندگان توبه و انابه ای نباشد، تا پیرو فرمان او نباشند، تا جهاد و تلاش و کوششی صورت نگیرد و تا گامهای نخستین را در مسیر حق بر ندارند، لطف الهی شامل حال آنان نمی شود، دست آنان را نمی گیرد و ایصال به مطلوب نمی کند. آیا شمول هدایت در مورد کسانی که این اوصاف را دارند بی حساب است و یا دلیل بر جبری بودن هدایت محسوب می شود؟ ملاحظه می کنید آیات قرآن در این زمینه بسیار روشن و گویاست، منتها کسانی که نتوانسته یا نخواسته اند جمع‌بندی صحیحی از آیات هدایت و زلالت کنند، گرفتار چنان اشتباه خطرناکی شدند و چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند. باید گفت زمینه این زلالت را نیز خودشان فراهم کردند. به هر حال مشیت الهی که در آیات هدایت و زلالت روی آن تکیه شده، هرگز به معنای مشیت بی سبب و خالی از حکمت نیست، بلکه در هر مورد شرایط خاصی دارد که آن را با حکیم بودن او هماهنگ می کند. از آنجا که در آیات پیشین سخن از عقیده انحرافی مشرکان و عواقب شوم آن بود، در آیه 38 سوره مبارکی زمر از دلایل توحید سخن می گوید تا بحث گذشته را با ذکر دلیل تکمیل کند. نخست می‌فرماید: و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده؟ حتماً میگویند خدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. زیرا هیچ وجدان و خردی نمیپذیرد که این عالم وسیع و پهناور با آن همه عظمت مخلوق موجودی زمینی باشد، تا چه رسد به بت‌های بیروح و فاقد عقل و شعور. و به این ترتیب قرآن آنها را به داوری عقل و حکم وجدان و فطرت می‌برد، تا نخستین پایه توحید را که مسئله خالقیت آسمان و زمین است در قلوب آنها محکم کند. در مرحله بعد از مسئله سود و زیان و تأثیر در منافع و مضار انسان سخن به میان می آورد، تا ثابت کند بت‌ها هیچ نقشی در این زمینه ندارند. می افزاید: بگو آیا هیچ درباره معبودانی که غیر از خدا می خوانید اندیشه می کنید که اگر خدا زیانی برای من بخواهد، آیا آنها می توانند گزند او را برطرف کنند؟ و یا اگر رحمتی برای من بخواهد، آیا آنها می توانند جلوی رحمت او را بگیرند؟ قل افرأیتم ما تدعون من دون الله ان ارادنی الله بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته. اکنون که نه خالقیت از آن آنهاست و نه بر سود و زیانی قدرت دارند، پرستش آنها چه معنا دارد؟ اینجاست که برای نتیجه گیری کلی و نهایی می فرماید: بگو خدا مرا کافی است و همه متوکلان تنها بر او توکل می کنند. قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. این سخن که مشتکان خالقیت آسمان و زمین را مخصوص خداوند می دانستند بارها در آیات قرآن آمده است. این امر نشان می دهد که مطلب نزد آنها کاملا مسلم بوده است و این خود بهترین سندی است بر ابطال شرک، زیرا توحید خالقیت و مالکیت و ربوبیت عالم هستی خود بهترین دلیل بر توحید و عبودیت است و نتیجه آن توکل بر ذات پاک خدا و چشم برگرفتن از غیر اوست. خب شنوندگان و محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 39 به بعد از سوره مبارکه زمر خواهیم پرداخت، همگیتان را به پروردگار سبحان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.